احسانی با شما همراه هستیم و برنامه بعدی رو تقدیم شما خواهیم کرد. گذری خواهیم داشت بر دیوان غزلیات حافظ شیرازی در برنامه دولت بیدار، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرنگ.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. درودهای مالامال از مهر و محبت ما به همه شما همراهان گرامی در برنامه دولت بیدار با خواندن شعر حافظ و البته شنیدن سخنان کارشناس محترم برنامه که از غزل حافظ و آنچه که در ابیات این غزل نهفته است سخنان تازه‌ای رو تقدیم شما می کنند. حضور مهمان گرامی جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر نویسنده، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، عرض ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، و امیدوارم روزگارشون پر از چراغ، پر از آینه، پر از رود، پر از روشنایی باد
انشاءالله. خب این در واقع سلامی که شما در آغاز سخن که شعر زیبایی هم هست تقدیم میکنید، بحث این نوبت دولت بیداره. با اجازه شما آقای دکتر، سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. نمی بینم از همدمان هیچ بر جای، دلم خون شد از قصه ساقی کجایی. ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی. عروس جهان گرچه در حد حسن است، زهد می برد شیوه بی وفایی. دل خسته من گرش همتی هست، نخواهد ز سنگین دلان مومیایی. می صوفی افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی. رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که گویی نبوده است خود آشنایی. مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع، بسی پادشاهی کنم در گدایی. بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. مکن حافظ از جور دوران شکایت، چه دانی تو ای بند کار خدایی.
با نگاهی تازه تر، نگاهی که میتونه انگیزه دهنده باشه، همراه هستیم با صحبت‌های جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که آقای دکتر مشتاقانه منتظریم صحبتاتون رو بشنویم. این غزل زیبا و شورانگیز رو که چه نکاتی درش نهفته است برای اینکه ازش استفاده کنیم و حالا تغییراتی در سبک زندگیمون هم بتونیم انشالله ایجاد کنیم.
خواهش میکنم. سلام دادن وارد شدن به دارالسلامه. وقتی که ما به کسی سلام میدهیم، یعنی ابراز میکنیم که من سلامتی شما رو میخوام، از من ضرری به شما وارد نمیشود. وقتی که به کسی سلام میدهیم، ابراز آشنایی میکنیم و مفتاح سخن است، یعنی دلم میخواد که من با تو حرف بزنم. یعنی سلام گشایش است، سلام افتتاح است. سلام وقتی که با لبخندی باشه، یعنی من واسط میخوام باهات ارتباط بگیرم، میخوام بدانی که نه تنها از من ضرری به تو نمیرسه، بلکه ما میتوانیم تفاهمی بین ما وجود داشته باشه و ارتباطی شکل بگیره. من این غزل رو عجیب به صورت شگفت‌انگیز یک مرامنامه درباره وارد شدن به دارالسلام. این دارالسلام یعنی مملکت عشق ورزی ها، مملکتی که همه چیز رنگ و بوی سلامتی، تندرستی معنوی و جسمی داره. یعنی اگر میخوای در زندگی از هم از لحاظ روانی هم از لحاظ جسمی سالم باشی، به وادی دارالسلام، به وادی اطمینان، به وادی سلامتی روحی روانی باید وارد بشی. خب حالا با چه طریقی؟ یک، میگوید سلامی چو بوی خوش آشنایی. سلامت بوی آشنایی باشه، سلامت بوی رنگ و بوی طمع ورزی نداشته باشه. سلام اگه میدی از ته دل باید بشه، به کسانی که این سلام خودش منبعث از روشنایی و روشنایی دهنده است. یعنی وقتی که شما از کسی سلام میگیری، دل تو روشن میشود. یعنی زمانی که سلامی رو از ته دل به کسی اعطا می‌کنی، انگار شعله نوری رو در دل، در قلب اون کس روشن می‌کنی و این نورهای پی در پی چلچراغی می‌شوند و ستارگانی می‌شوند که آسمانی رو روشن می‌کنند. یک، دوباره تأکید می‌کنه درودی چو نور دل پارسایان، بدان شمع خلوتگه روشنایی. نور رو به خلوتگه شمع روشنایی می‌برد. ببین، نور در قبال نور، مثال اولی که زدم. حالا 8 نکته رو خانم اصفهانی پشت سر هم میگوید. من ابیات رو اشاره نمی کنم، فقط نکته ها رو میگم، بعد ابیات رو حالا دوستان خودشون میتونن پیدا کنن. یک، ثبات در اظهار محبت به دیگران. نمی بینم از همدمان هیچ بر جای، دلم خون شد از غصه ساقی کجای. یکی، ما دوستی هامون معمولا گاه هست و گاه نیست. حافظ در جایی میگه، میگه بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. ما اصولا باید بدانیم که در اظهار سلام هامون، اظهار دوستی هامون، اظهار ارادت هامون، عشق ورزیدم هامون باید بر جای باشیم. یعنی ادامه داشتن. حالا من اگر قرار است به دنیا، به دیده نیکوان بنگرم هر روز باید سلام بدم. اینجوری نباشه که 10 روز حالم خوشه به اطرافیانم سلام بدم، چون حالم خوشه امروز خوب باد سلام علیک کنم، امروز حال ندارم ولش کن، جواب سلام کسی هم ندادم. این شوخی رو نداریم. میگه ثبات در اظهار محبت به دیگران. من هر روز این سلامی چو بوی خوش آشنایی رو باید تقدیم ملت خوب بکنم، هر روز تازه به تازه با نهایی که ارتباط دارم، با دوستانی که ارتباط دارم، برای همسرم، برای فرزندانم، این سلامها و این درودها و این آرزوهای خوب رو هر روز به صورت مداوم داشته باشم تا بتونه تأثیر بذاره. 1. ثبات در اظهار محبت به دیگران. 2. هر حسنی، هر زیبایی مطلقی اگر به بدگمانی و بدزبانی یا به قول حافظ به بیوفایی، شیوه های بیوفایی آمیخته باشه، اون از حسن کاسته می شود. ما خیلی آدم های نیکو صورتی در ظاهر داریم که بد اخلاق هستن، که آدم های بدعهدی هستن، که آدم های بد رفتاری هستن. این بد رفتاری از اون حسن می کاهد. شما رفتار خوب نداشته باشی، هر چقدر هم زیبا باشی، به هیچ دردی نمی خوره. خیلی عامیانه عرض میکنم خدمتتون. سومی، دل عاشق از آدمهای گرانجان لطمه میبیند، از گرانجانان چیزی نخواهید.
نکته بعدی، سنگین دلان،
سنگین دلان. بله، میگه چنان عهد شکستم. ببینید نکته بعدی، هر بیتش یه نکته ای داره. این غزل اینقدر قشنگه چون میگه دارالسلام رو داره برای ما توضیح میدهد. نکته بعدی، چنان عهد بشکن، چنان اگر قرار است به هر حال در زندگی مشترک، در روابط انسانی، در روابط دوستانت، چنان عهد بشکن که همه پل‌ها رو پشت سرت خراب نکرده باشی. راه ارتباط رو باز بذار، طوری برخورد نکن که دیگه روی صحبت با طرف مقابلت رو نداشته باشی. ببین، رفیقان چنان عهد صحبت شکستن که گویی نبود از خود آشنا. یعنی چه؟ ما اصولا در رفتارهای انسانیمو بعد راه و مفر هم میشه اون ارتباط رو داشته باشیم. قدیمیای ما اینطوری بودن، میگفت اگر هر عهدی هم شکستی اون یه خورده حرمت سلام علیک رو نگه دار، که اگر یه دفعه ورق عوض شد، یه دفعه به هر حال رنگ عوض شد، دنیا کامل نبریده باشیم. بعد آخرین نکته، طمع نورزیدن رو در بیت بعدی میگه. میدونم وقت که من باید جمع کنم بحث رو. وارد شدن به دارالسلام یک نکته اساسی داره که حافظ در یک بیت دوبار تأکید میکنه: زبز هم صحبت بد، جدایی جدایی. آدم هایی که هم صحبت بد هستند، آدم هایی که میکشاندند انسان رو به تفکر منفی، به دیدگاه منفی، ما رو وادار میکنن به بد اندیشیدن، هر روز برای ما آیه یأس میخونند، هر روز روحیه ما رو خراب میکنند، هر روز زندگی رو
در واقع اون انرژی منفی که ما میخوایم ازش دوری کنیم.
انرژی منفی یک اصطلاح عامیانه کلی که داریم استفاده میکنیم. من همه اینها رو ببین، دعوتت میکنه که زندگی چیز خاصی نیست، آدم ها رو به اون نیمی خالی لیوان رو همیشه میبینه، آدم هایی که یأس رو، آدم هایی که به هر حال وجودشون نحسیت زندگیست، نه شادابی و عشرت زندگی. میگه از هم صحبت بد جدایی جدایی، وارد شدن به دارالسلام از هم صحبت بد جدایی کردن است. آخرین نکته میگوید: نه نزن، شکایت نکن. آدم های نقنگو آدم هایی نیستن که وارد صفا و سلامتی و اون بهروزی روانی و معنوی سرزمین و مدینه فاضله نیکویی ها بشوند.
بسیار عالی آقای دکتر، واقعا سیر نمیشیم از فرمایش شما. امیدواریم در نشست بعدی هم در خدمتتون باشیم و بهره ببریم. ممنونم از شما همراهان گرامی. من نرگس اصفهانی به اتفاق تهیه کننده رویا ولیزاده و صدا بردار راحله غفاری و البته مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر وحید ضیایی با همه شما تا هم کلامی دوباره خداحافظی میکنم. بدرود.
متشکریم از اینکه همچنان رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. علاقه مندان به روایت‌های زندگی و داستان‌های نمایشی میتونن تا لحظات دیگه با ما همراه باشن، نمایش فرهنگ رو بشنون با عنوان جراحت به مدت 22 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ
جراحت، نویسنده مهام میقانی، قسمت پایانی.
سلام دوستان عزیز، در 4 قسمت پیشین این نمایش به نیمه دوم قرن اول هجری قمری برگشتیم و به روستایی دور افتاده در خوزستان، جایی که اقامتگاه طبیب تبعیدی به نام سعدالدین ادریسی است. سعدالدین از بیعت با خلیفه جدید ممانعت کرده و مجبور به ترک شهر خود کوفه می شود. از طرفی یک مرد فراری که هاروت نام دارد و اونیست که حاضر به بیعت با خلیفه جدید نبوده به تیغ مزدوران حبشی و گماشتگان والی خوزستان مجروح می شود و یونس نوجوان تلاش می کند هاروت را به خانه طبیب سعدالدین برساند. اما با وجود سربازان امری محال است. از طرفی دیگر می شنویم که داروغه مورد حمله گرگی قرار می گیرد و صدمه می بیند. دستیارش شبلی او را به خانه سعدالدین می رساند، اما پیش از این که معالجه آغاز شود داروغه بیهوش می شود. سعدالدین با اصرار یونس سرانجام راضی می شود که برخلاف دستور خلیفه که اجازه خروج از خانه را به او نداده از روستا خارج شود و هاروت را به کومه خود بیاورد. وقتی هاروت تحت درمان قرار می گیرد خبر مهمی به سعدالدین می دهد. او شنیده است که خلیفه دستور به قتل رساندن تمام تبعیدی های سابق را صادر کرده و به سعدالدین می گوید اگر فردا روستا را ترک نکند مزدوران حبشی خلیفه او را خواهند کشت. اکنون به آخرین قسمت این نمایش گوش میکنیم.
زخمم میسوزد طبیب، میسوزد.
باید طاقت بیاورید داروغه.
نمیتوانم اصلا مرهم زرد رنگ به زخمم بزن.
هنوز زود است، تا سپیده صبح صبر کن، بعد دوباره از آن مرهم به پایت.
اما من اکنون با نیاز دارم حکیم. اللازه ممکن است از درد ببینم.
نگران نباش داروغه، باید سعی کنی بخوابی. چشمهایت را روی هم بگذار و طاقت بیار.
چگونه در این حال بخوابم سعدالدین؟ کاری برایم بکن، تاول چنین دردی را تاب نیاوردم.
مرهمی که روی زخمت گذاشتم چرک آن را میشوید. این درد، درد بسته شدن زخم است. باید دوام بیاوری و صبر کنی.
دقل کمی آب به من بده، دهانم خوش شده، کلویم میسوزد. طبیب، این نشانه یه بدی نیست.
نه، فردا صبح تمام این دردها فرو می نشیند.
اما من همین امشب جان میدم تا فردا صبح این درد جان مرا میگیرد.
بگیر آب بنوش، ما می توانی آب بنوش و از چیزی نترس.
در خواب دیدم زخم به تمام تنم سرایت کرده. طبیب وقتی از خواب برخاستم میترسیدم به بدنم نگاه کنم، چه دردیست که از جان به جانم انداخته. من هم از شمشیر زخم خوردم، هم از دشنه، اما هیچ کدام مرا به چنین دردی دچار نکردند.
آرام باش، زخم تو بسته شده دارو، دیگر خطری تو را تهدید نمی کند.
دارویی به من بده که دیگر درد را احساس نکنم. زدده تمنا می کنم دارویی به من بخورم که آسوده شدم. می دانم در بساط تو هر دارویی یافت می شدم.
برای تو دارویی دارم که باعث می شود راحت تر بخوابی.
بستر آن را تا به حال به من نخورنده ای حکیم. دارو را بیاور، زود باش دوا را بیاور.
نیازی به خوردن این دارو نیست، باید آن را بو بکشی.
باشد هر کاری نیاز باشد انجام میدم.
پیش از آن باید باز هم آب بنوشی.
می نوشم. این کاسه دیگرم آب می نوشم.
حالا سرت را پیش بیاور و چشمانت را ببند.
در این کوزه چیز که بو کشیدنش آرامم می کند.
چشمانت را ببند داروغه، حال خوب بو بکش، با تمام توانت نفس بکش. خوب است، حال سرت را زمین بگذار و آرام بمان.
در این کوزه چه بود حکیم؟
دارویی برای خواب راحت.
چطور است که دیگر پاهایم را احساس نمی کنم؟ دستهایم را نیز نمی توانم انگشتانم را بجنبانم.
آروم باش دارویی، اکنون به خواب می روی و تا صبح دردی احساس نمی کنی.
شبلی کجاست سبی؟ چرا صدایی از اون نمی شنوم؟
جای او امن است. چشمهایت را روی هم بگذار و آسوده باش.
راحت هم کردی حکیم. ای کاش همون که وارد کمت شدیم از تو چون این دوایی طلب کرده بودن.
چه فرمان قتلت را هفته ها پیش خود پنهان نگاه داشته را تیمار میکنی؟
چه میکنید هارود؟ نباید از جایتان بلند شوید.
باید بارمان را ببندیم تا ساعتی دیگر سپیده صبح فرا میرسد. اگر اکنون برویم خورشید را در حومه آبادی کنار رودخانه میبینیم.
کجا برویم هارود؟
تو در این برهود چه میکنی؟ مشغول مبارزه ای؟ خیال میکنی با ماندنت در این روستا خلیفه در کوفه رام میشود و دست از جنایت میشوید؟
من اینجا شاگردانی را تعلیم میدهم که پیش از ورود من به روستایشان حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند.
شاگردانی را تعلیم میدهی؟
آره، هر روز پس از نماز صبح مجلس درسی برگزار میکنیم و پیش از رسیدن اولین کاروان نگهبانان مجلس را تمام میکنیم.
و تو به شوق این مجلس حتی حاضری جانت را قربانی کنی؟
میدانم چطور جانم را محفوظ نگه دارم.
اما تو حبشیان را ندیده ای سعدالدین.
دوشا دوش تو با قبطی های صحرانشین جنگیدم. حبشیان اگر کمانداران بنامی باشند در شمشیر زدن به گرد پای قبطیان نمیرسند.
حتی اگر نگهبانان این دشت مجبور شوند فرمان خلیفه را اطاعت کنند، تو یک تنه کاری از پیش نخواهی برد.
رفتن به بیابان فرقی با ماندن در روستا ندارد. هر جا باشیم باز هم باید به تنهایی دردمان را پنهان کنیم.
اما در کوفه زیادند مردمانی که ظلم خلیفه جدید را دریافتند. حال میگویی که باز هم باید این درد را به تنهایی پنهان کنیم؟
خودمان را چگونه تا کوفه برسانیم؟
کسی که راه فرار از کوفه را آموخته راه بازگشتن به آن را هم میداند. سعدالدین،
در این مدت بارها خوابش را دیدم.
پس چرا نمیخوایی برگردی؟
از کوفه اکنون میترسم هاروت.
ما میخواهیم یاد علی را در قلب مردمان آن شهر زنده کنیم. اگر قلب آنان از این یاد مشتعل شد، ممکن است دوباره کوفه از آن یاران امیرالمومنین شود. حال این در نظر تو حقیر است؟
نه.
پس چرا حاضر نمیشوی به کوفه برگردی و برای بازگشتن یاران علی به شهر و شوریدن علیه خلیفه جدید بکوشی؟
من در این خانه چیزهایی دارم که ترکشان برایم راحت نیست.
خیال میکنی حضرت شاگردان سر به زیرت را به دل میگیری و به کوفه میبری؟
در این روستا در مجلس درس من تنها یک شاگرد حضور دارد. در تمام مدتی که به اینجا آمدم همان یک شاگرد را داشتم. او تنها مستمع مجالس درس من است.
مادر، مگر شما خواب نبودید؟
مگر قرار نبود اساره امام ایران را برداری و به خانه حکیم بروی؟
آره،
اما چه؟ در طویله چه میکنی؟
کمی آب از زیر تخته های چوب داخل شده، باید اونجا را زیر تخته ها میگذاشتم.
این تخته ها کمه خشکن پسر. راستش را بگو، در طویله به دنبال چه هستی؟ گاری را چرا به این حیوان بسته ای؟ این موقع شب کجا می روی یونس؟
آرام باشید مادر، عازم خانه حکیم سعدالدین هستم، درست مثل هر صبح پیش از نماز.
پس چرا گاری را با خود می بری؟
آرام باشید تا توضیح دهم.
حکیم از تو خواسته گاری پدرت را به خانهش ببری؟
نه مادر.
پس چرا می خواستی گاری را از طویل بیرون ببری؟ ما که دیگر مدت هست برای فروش شیر به شهر نمی رویم.
حکیم سعدالدین باید پیش از طلوع آفتاب روستا را ترک کند مادر، جان او در خطر است، باید دور از چشم نگهبانان از اینجا برود.
حال تو مطمئنی که در این گاری در امان است؟
قرار است هاروت او را برای راهی شدن متقاعد کند. هاروت گمان می‌کند اسم زخمی و خستش می‌تواند وزن هر دوی آنها را تحمل کند، اما اسب او اکنون به زحمت روی پاهایش می‌ایستد. دست کم دو روز باید استراحت کند تا دوباره بتواند بتازد.
اما این حیوان که به زحمت گاری را با دو کوزه شیر میکشی، چطور میتواند وزن هر دوی شما را تحمل کند؟
با این گاری تنها تا کوه دوم خواهیم رفت. نگهبانان والی در صحرای پشت کوه دوم پرسه نمیزنند. پشت کوه من به خانه برمیگردم و حکیم میرود. از آنجا به بعد هاروت نیز به او ملحق می شود و هر دو راه کوفه را پیش می گیرند.
اما من فکر دیگری دارم پسرم.
چه فکری مادر؟
من همراه تو می آیم. سربازان خلیفه بزنی که پیش از طلوع آفتاب با گاری کهنه خود شیر برای فروش به شهر می برد شک نمی کنم.
ولی گاری برای هر سه ما جا ندارد مادر. مطمئنم این حیوان چند قدم بیشتر ما را نخواهد کشید.
تو در خانه حکیم میمانی، من به جای تو میرم. ها؟ چیزی نمانده پسرم، حال بده با تمام توانم، حال بده.
زمین صحرا سفتر است و چاله های کمتری دارد، با
باید از آن راه خود را به کوه دوم برسانید.
راه را خوب میشناسم. وقتی این حیوان جوان بود و پدرم آزهای زیاده زیادی داشت با او به شهر میرم.